باید اعتراف کنم که روزای بسیار سختی بود، ولی قاضی صاحب من با صداقت تمام کل چیز برای شما تعریف کردم. اگر نمیتونستم زندگی خودم داشته باشم، کسی هم خبر نمیشد که من چی کردم و چی اتفاقی افتاده. نمیتونم منکر قضیه شم، درست است؟
بله درست است، اما هیچ کدام از این چیزا دلیلی نمیشه که خودت بیگناه باشی.
نه دلیل نمیشه، من قبول دارم که او آدم کشتن.
درست است.
خب حالا میخواین چی کنن قاضی صاحب؟
گوش کن متیو، ما با هیئت منصفه گپ میزنم و شرایط خودت برشان توضیح میدم. بستگی داره اونا درباره خودت چه فکر میکنن.
بله، اما خب خوشحال هستم که خودتان آمدن و به هر حال گپای مرا شنیدین.
خواهش میکنم، این وظیفه ما بود. ممکن است قبل از محاکمه باز هم به دیدنت بیایم متیو.
من از دیدنتون خوش میشم قاضی صاحب، هر وقت که دوست داشتین بیاین. بعد از رفتن قاضی من خیلی با خودم فکر کردم. من به هر قیمتی خود نجات داده بودم، اما حالا ممکن بود به خاطر اعترافاتی که داشتم جان خودم از دست بدم. پس او همه تلاش برای زنده ماندن چه نتیجه ای داشت؟ در افکار خودم غرق بودم که زن ماری به دیدن ما آمد.
حالت چطور است؟ غذایت میخوری؟ چرا قرنگت پریده؟
چیزی نیست عزیزم، تو چرا که تشویش داری؟ حالم خوب است، فقط چند شب است که نتونستم خوب خواب کنم. همین
دیدی خدا بچی دنده و انداختی؟ من خوب برات گفتم که لازم نیست بری بگویی کل چیزم.
پروا ندارم آری، پروا ندارم، حداقل حال وجدانم راحت است. بان که هر تصمیم میخواهیم بگیرم.
یعنی چی؟ ای چی کپس که میزنی؟ همه قسم بانیم که هر تصمیم میخواین بگیرن، ممکن است تصمیمشان اعدامت باشه. اصلا به این چیزا فکر کردی؟
خب بله به همه چیز فکر کردی.
در بهترین صورت و خوشبینانش حبس ابد برات میتن. قسمی ما و تو برای همیشه از همدیگه جدا میشیم. من نمیخوایم این اتفاق بفته.
میدونم عزیزم، میدونم، ما هم نمیخوایم، اما خب این چیزی بود که باید میگفتم. خودت دیدی داشتی عذابی بودم، ولی حالا راحت هستم.
چقدر برات گفتم متیو، چقدر که نکو، نباید سارا رو بکشیم، اما تو اصرار کردی.
عزیزم در اون شرایط اگه اون کار رو نمیکردیم اینا رو نه من زنده بودم نه خودت.
خب زنده نمیموندیم، بهتر بود که قسمی از همدیگه جدا شویم.
گوش کن آرام باش عزیزم، هنوز خود چیزی نشده، حکمی داده نشده. بعد از او هر حکمی داده شود ما میتونیم اعتراض کنیم، وکیل میگیریم، وکیل خوب.
خدای من، تو چطور میتونی در این شرایط قدر آرام باشی متیو؟
گوش کن ماری، بهتر است که خودتون آرامش حفظ کنی، تشویش نداشته باش.
احتمالا از ما بخواین که در جایگاه شهود حاضر شام.
حتما میخواین، چون تو تنها شاهد هستی.
نمیدونم، خیلی میترسم متیو، من چی باید بگویم؟
عزیزم عزیزم حقیقت بگو، تمام اون چیزایی را که از حقیقت میدانی تعریف کن. واقعیت.
ولی
ولی نداره، حقیقت بهترین چیز است ماری عزیز.
اوه خدای من،
ماری تشویش داشت، البته حق هم داشت، اما من دلم آرام بود. خودم برای هر اتفاقی آماده کرده بودم، دیگه برای مهم نبود که چه اتفاقی میفته. من با آرامش درونی که احتیاج داشتم رسیده بودم.
خب متیو، ما با هیئت منصفه گپ زدم، با چند تا قاضی دیگه هم در مورد خودت مشوره کردم.
میخواین که مرا اعدام کنن؟
نه متیو، میخواییم خودت آزاد کنیم.
چی گفتین؟ میخواین مرا آزاد کنین؟
درست است،
ولی هنوز خو دادگاه ما تشکیل نشده.
نیازی به او دادگاه نیست، نمیخواییم این موضوع رسانه‌ای شوه، بیشتر از این دیگه نه.
من گنگ شدم قاضی صاحب، متوجه نمیشم. مگم چی اتفاق افتاده که میخواییم مرا آزاد کنیم؟
گوشکو متیو، ما با همسرت ماری هم گپ زدیم، تمام جوانب این داستانم بررسی کردیم.
خب
به این نتیجه رسیدیم که بهتر است خودت آزاد شوی، با توجه به شرایطی که خودت داشتی و کاری که انجام دادی و ای که از همه مهمتر آمدی و کل چیز بر ما تعریف کردی، تو آدم معتقد و متعهدی هستی.
باورم نمیشه.
ما سوابق خودت بررسی کردیم متیو.
سوابق من؟ چه سوابقی خودت؟
تو در طول زندگیت حتی یک بار هم تخلف موتروانی نداشتی و جریمه نشدی.
خب بله، من همیشه رعایت میکردم.
این نشان میده که آدم قانونمندی هستی و دیگه یکی خودت جراح حاذقی هستی و جان انسانهای زیادی را نجات دادی.
خب بله، من میتونم بازم جراحی کنم.
البته خیلی ها هستن که به کمک خودت احتیاج دارن.
خدای من چی میشنم؟ باورم نمیشه.
تو آزاد هستی که بری متیو. ما هیچ وقت نمیتونستیم متوجه شویم چه اتفاق افتاده، اما خودت همه چیز را برای ما تعریف کردی. این نشان میده که وجدان داری.
خب البته میدونن، مخبرتون گفتم ما در اون شرایط مجبور شدم که طبق غریزه خودم رفتار کنم. خب یک قسم یک جورای ناچار بودم این کارا بکنم. ما وظیفه اصلیم نجات دادن جان آدم هست، نیکشتن اونا.
درست است،
ولی قاضی صاحب، همون قسمی که براتون گفتم، سارا زخمی بود و زنده نمیماند. حتی اگه من نمی کشتمش بازم می مرد.
خب مارتین، می تانی بری وسایل خود تحویل بگیری، می تانی بری خانه. البته همسرت ماری هم دانه دروازه منتظر خودت است.
خدای من، باورم نمیشه یک سورپرایز است.
ما قبلا به ماری هم خبر آزادی خودت دادیم.
قاضی صاحب، من نمیدونم که از خودتان چه قسمی تشکری کنم.
نیازی به تشکر نیست، ما قبلا هم برات گفته بودیم که دوسیه های پیچیده زیادی داشتیم، اما دوسیه تو با کلگی فرق داشت. خدا رو شکر میکنیم که تانستم تصمیم درستی در مورد خودت بگیرم.
بازم تشکر قاضی صاحب، یعنی من تا زنده هستم این لطف خودتان رو فراموش نمیکنم.
خواهش میکنم. خب من میرم، تو هم وسایل خود جمع کو، از این سلول خارج شو، همسرت منتظر تسمتیو.
تشکر قاضی صاحب، حتما.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید. برنامه ها را پی میگیریم با برنامه بعدی با عنوان قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شربت همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. روزتان بخیر. با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دختر بافنده، رؤیاهات را محکم بباف، در ترنج رنج عرش و فرش را در هم بباف. دوستان عزیز، موضوع برنامه امروز ما غزلی از شاعر معاصر افغانستان تکتامه حسینی است. او از بانوان موفق شاعر در محیط مهاجرت است. اصالتاً از مناطق شمالی افغانستان است، ولی در تهران به دنیا آمده و در قم بزرگ شده است. او قریب به 12 سال است که شعر می سراید و بیشتر در قالب غزل کار می کند. غزل‌های تکتامه حسینی عمدتاً با مسائل مردم و مملکت افغانستان ارتباط دارد، همراه با پیرنگی از عاشقان سرایی و نیز مفاهیم مذهبی. از او مجموع شعر دوشنبه‌های کوهی منتشر شده و غزلی که برای این برنامه برگزیدیم از این کتاب است. غزل دختر بافنده یکی از کارهای اجتماعی و میهنی تکتامه حسینی است. او شعر را با خطابی به یک دختر قالین باف شروع می کند و از همین اول با پرداختن به مسائل دختران قالین باف یک رویکرد اجتماعی با موضوع دارد. می دانیم که قالین بافی از طرفی یکی از صنایع دستی مهم در افغانستان است و در این حال به سبب این که بسیاری از این قالین‌ها با وسیله زنان و دختران و گاه در شرایط سخت و وضعیت دشوار بافته می شود، یک مسئله اجتماعی هم هست. این که بسیاری از رؤیاهایی که این دختران برای درس و مدرسه و زندگی توأم با پیشرفت دارند از بین می رود، در واقع هم گنج است و هم رنج، ولی گنج آن بیشتر برای تاجران قالین است و رنج آن برای این دختران. پس بی سبب نیست که شاعر در همان اولین بیت شعر کلمه رنج را نیز به کار می برد. دختر بافنده، رؤیاهات را محکم بباف، در ترنج رنج عرش و فرش را در هم بباف. استفاده از هنرمندی های شاعرانه از همین بیت اول خود را نشان می دهد. ما تعبیر خیال بافی داریم و حالا او از بافتن رؤیا صحبت می کند که بسیار با آن نزدیک است. کلمات ترنج و رنج با هم تناسب آوایی دارد و البته ترنج یکی از نقش های رایج در قالین هاست. تعبیر عرش و فرش هم که مجازن به معنی آسمان و زمین به کار می رود اینجا تناسب یافته است. اینها همه دقت‌ها و ظرافت‌های شاعرانه است که شاعر وقتی صحبت از بافتن فرش می‌کند سریع به دنبال این می‌گردد که این فرش چه ارتباطاتی با کلمات دیگر دارد و تعبیر رایج عرش و فرش را استفاده می‌کند. چرت زدن به معنی خواب کوتاه و اثر خستگی در ایران رایج است و این چیزی است که همیشه کسی را که در پای کار سخت قالین بافی است تهدید می‌کند. از طرفی تعبیر پاره شدن چرت یعنی بیدار شدن ناگهانی از این خواب را هم داریم و باز خواب می تواند دو چیز باشد، یکی همان خوابیدن و دیگری خواب فرش که همان روی هم خوابیدگی پرس های آن است. شاعر باز از این شبکه کلمات هم استفاده می کند. برگلیم چرت های پاره دارت می زنند، تیغ را بردار و خواب فرش ابریشم بباف. و جالب است که در همین بیت کلمه دار هم دو معنا دارد، یکی دار قالین بافی و دیگری داری که برای مجازات محکومان است. شاعر گویا در اینجا حتی با یک چرت زدن در پای قالین بافی هم نگران مجازات است. هفت سین از سینه ریزت سیب حوا چیده است، سبز بالا سیر و سرکه بر دل آدم بباف. در اینجا یک بازی آوایی می‌بینیم. شاعر با تناسب کلمه هفت سین کلمات دیگری را که با حرف سین شروع می‌شود به کار می‌برد و البته باز یادش نمی‌رود که از تعبیر سیر و سرکه در دل آدم جوشیدن هم استفاده کند که کنایه از بی‌قراری است. تناسب آدم و هوا هم در این بیت قابل توجه است. می‌بینیم که شاعر سعی می‌کند از همه ظرفیت‌های کلمات استفاده کند و هیچ کلمه‌ای در شعر او به صورت اتفاقی نیامده باشد. حالا وقت آن است که شاعر با توجه به موضوع شعر که یک دختر قالین باف است از دیگر زنان معروف در ادبیات و تاریخ هم نام ببرد. هر کدام از اینها نمادی از یک چیز هستند و شاعر می‌خواهد که این نمادها به کمک گرفته شوند. اشک شیرین، چشم لیلا، غمزه گردآفرید، عشق و عصمت را زلیخایی تر از مریم بباف. شیرین و لیلی قهرمان‌های داستان‌های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی هستند. گردآفرید از پهلوانان زن شاهنامه است و زلیخا و مریم هم از شخصیت‌های تاریخی دینی هستند. با این ترتیب شاعر هم زنان معروف در داستان‌های ملی را می‌آورد و هم زنان مهم در تاریخ مذهب را و می‌خواهد که همه اینها در آن فرشی که دختر بافنده می‌بافد حضور داشته باشند. ما شعر معروف با کاروان حله برفتم زی سیستان از فرخی سیستانی را شنیده ایم. حالا شاعر چون صحبت از بافتن است با یاد بافتن حله یا همان پارچه ابریشمی می افتد و در این حال می کوشد که از پیشینه ادبیات فارسی نیز غافل نماند. انگار او در کنار داستانهای کهن و شخصیت آنها میخواهد ادبیات هم در زندگی این دختر وجود داشته باشد، چون فرشی که میبافد در واقع زندگی اوست. بیدلی کن بر خیالاتی که میبافی، بخند فرخی شو، حلی با تار و پود غم بباف. میدانیم که بیدل در میان شاعران فارسی به تخیل نیرومند خود معروف است. از طرفی همانطور که گفتیم ما تعبیر خیال بافی را هم داریم و شاعر از هر دو نکته در این بیت استفاده کرده است. و بالاخره بیت آخر، جایی که زندگی و آرزوی دختر بافنده در هم می آمیزند. شاعر بر می گردد به همان رؤیاهایی که در بیت اول هم با آنها اشاره کرده بود. می خواهد او زندگی را آرزو کند، چون آنچه فعلا مشغول آن است زندگی ایدئال او نیست. در این حال یک جابجایی در کلمات هم به کار می برد که زیباست. زندگی را آرزو کن، آرزو را زندگی، ریشه ریشه واژه واژه عشق را تکتم بباف. و به این صورت تکتم حسینی نام خودش را هم در آخرین قافیه شعر به کار می‌برد، گویا به خودش خطاب می‌کند.
دلی پاکیزه چون آینه دارم بیا جانم، ز عشق دیدگان گنجینه دارم بیا جانم، مکن نسبت غمم با درد فرهاد بیا جانم، غمی چون بی ستون بر سینه دارم بیا جانم، به غم دوچارم بیا جانم، غم تو دارم بیا جانا، گل لاله گل نرگس سوختم ز غم، کم نما بر من ستم، گل لاله گل نرگس سوختم ز غم، کم نما بر من ستم. شار عشقم بیا جانا، طبیبا در علاج من به دینسان بیا جانا، چه میکوشی که من بیمار عشقم بیا جانا، به غم دوچارم بیا جانا، غم تو دارم بیا جانا، گل لاله گل نرگس سوختم زغم، کم نما بر من ستم، گل لاله گل نرگس سوختم زغم، کم نما بر من ستم. تو یک بیتی و من هم بیتی دیگر بیا جانا، دو بیتی گونه ای با هم بسازیم بیا جانا، به غم دوچارم بیا جانا، غم تو دارم بیا جانا، گل لاله گل نرگس سوختم ز غم، کم نما بر من ستم، گل لاله گل نرگس
کم نما بر من ستم، گل لاله گل نرگس سوختن زدم، کم نما بر من ستم.
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. دعوتتان میکنیم در ادامه برنامه قند پارسی در بخش کارگاه شعر شنونده صحبت‌های استاد اسماعیل امینی منتقد ادبی و استاد دانشگاه باشید.
کارگاه شعر.
گاهی برخی از شاعرانی که شعر پرغلط میگن، مثلا اشکال وزنی داره، اشکال نحوی و معنایی داره، گاهی مثلا قافیه نداره، ردیف رو به جای قافیه گرفته، همینطور گفته، بیدقتی های اینجوری، بعد که بهشون انتقاد میکنی که آقا شعر میگید بالاخره رعایت ابتداییات شعر رو بکنید، میگه آقا همه که مثل شما ادبیات نخوندن، همه که شاعر حرفه‌ای نیستن، ولی مردم معمولی چه میدونن قافیه چیه، مثلا نحو چیه، بالاخره یه چیزی میگی مردم هم میپسندن. ببینید این استدلال اصلا درست نیست. مگر مثلا آشپزی که تو رستوران داره آشپزی میکنه برای متخصصان تغذیه فقط آشپزی میکنه، خب مردم معمولی ممکنه که از خیلی از فنون آشپزی و تغذیه خبر نداشته باشن، یا حتی مثلا کنترل سلامت غذا که دست اونا نیست که. بالاخره نمیشود که من که بگم آشپزم، من آقای غذای ناسالم و غیر بهداشتی و اینها درست میکنم، فقط چاشنی میزنم بهش خوشمزه میشه دیگه، بالاخره میپسندن. یا مثلا اگر ما فرض کنیم برای کودک داریم غذا تهیه میکنیم، لباس تهیه میکنیم، بگیم حالا بچه که متخصص خیاطی و متخصص مد و متخصص تغذیه نیست، یه چیزی درست میکنیم میخوره. ببینید شاعر مطابق اندیشه خودش، مطابق شأن خودش، مطابق تجربه های خودش کار میکنه. درسته ممکنه ذائقه خواننده را در نظر بگیرد، اما اگر که خواننده مثلا از بلاغت سر در نمیاره، از جزئیات مثلا موسیقی شعر و وزن شعر و آرایه ها و دستور زبان اینها سر در نمیآورد، این دلیل نمیشود که هنرمند شلخته کار بکنه. بگه من هنرمند موسیقی هم، خب مردم که مثلا از کوک و از هارمونی و از ریتم و از رنگامیزی مثلا ارکستر و اینها که سر در نمیارن، از تنظیم که سر در نمیارن، حالا یه چیزی درست میکنیم آشفته میزنیم بالاخره به هیجان میان مردم. این درست نیست، به نظرم این توجیه درست نیست. هر کسی که کار هنری میکنه به هنرش و به اون دانشی که پشت اون هنر هست باید تعهد داشته باشه. بله ممکنه که شعر ساده بگه، اما شعر ساده غیر از شعر پرغلطه. یعنی این هم یه فریب بزرگه که ما شعر پرغلط بگیم آقا همینطور دلی یه چیزی نوشتیم. نه، دل نیست که می نویسد، دل کشف می کند، اما اون که می نویسد عقل و مهارت و تجربه انسان است.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از استاد اسماعیل امینی و با تشکر از همراهی مهربانانه شما دوستان عزیز، برنامه این هفته را به پایان میبریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
ساعت 16:00 عصر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.